شما بخیر حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه چهارم ماه جولای با شما هستم. سفیر امریکا در کابل با اشاره به انتخابات پیش رو گفته که آینده جایگاه افغانستان در انظار بین المللی در گرو تصمیم گیری رهبران حکومت، مردم و اقشار مختلف جامعه است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. دومین روز مظاهره حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. به گفته مسئولان صحی ولایت فاریاب، در اعتراضات امروز کم از کم یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد. مظاهره کنندگان برخی از ساختمان‌های ولایت فاریاب را با آتش کشیدند و میمنه مرکز این ولایت فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی است. این مظاهره پس از بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به جنرال دوستم که مسئولیت فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار و امور خیزش‌های مردمی را به دوش داشت راه‌اندازی شده است. آقای قیصاری عصر دوشنبه پس از آن بازداشت و به کابل انتقال داده شد که افرادش در پی گفتگوی لفظی وی با اعضای جلسه امنیتی در میمنه دست به اسلحه بردند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که یک فرمانده ارشد گروه طالبان پاکستانی در اثر حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در کنر کشته شد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، گفت که این فرمانده از رهبران رده دوم گروه طالبان پاکستانی بود. حدود دو هفته پیش نیز ملا فضل الله، رهبر طالبان پاکستانی، در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در ولایت کنر در نزدیکی مرز با پاکستان کشته شد. گروه داعش کشته شدن حذیفه البدری، پسر ابوبکر البغدادی، رهبر این گروه را تایید کرد. داعش گفته است که حذیفه البدری در شهر حمص در نتیجه یک ماموریت انتحاری در برابر نیروهای روسی و اردوی سوریه کشته شد. ابوبکر البغدادی که نام واقعیان ابراهیم عواد البدری است، در ماه جون سال 2014 در شهر موصل عراق خلافت خودخوانده داعش را اعلام کرد و خود را خلیفه این خلافت خواند. تاکنون سرنوشت و محل بودوباش البغدادی که ایالات متحده برای کشتن و یا دستگیری او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده معلوم نمی باشد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که کشورش تنها در صورتی در توافقنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند که منافع آن توسط سایر کشورهای امضا کننده این توافقنامه تضمین گردد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
حسن روحانی امروز در یک نشست خبری در ویانا، پایتخت اتریش، همچنان تصمیم ایالات متحده را مبنی بر ترک کردن توافقنامه هسته‌ای ایران غیر قانونی خواند و گفت خارج شدن از این توافقنامه به نفع هیچ کشوری به شمول امریکا نمی باشد. در این حال قاسم سلیمانی، قماندان سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، از اظهارات دیروز رئیس جمهور آن کشور استقبال کرد که گفته بود در صورت افزایش فشارها بر ایران، آن کشور صادرات نفت کشورهای همسایه خود را مختل خواهد کرد. قرار است روز جمعه وزرای خارجه ایران و 5 کشور باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای ایران، یعنی روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین، در ویانا با هم ملاقات کنند و روی چگونگی حفظ این توافقنامه با هم بحث نمایند.
نماینده ویژه ملل متحد برای یمن پس از ملاقات با بلند پایه‌ترین رهبر شورشیان حوثی در یمن در مورد برقراری صلح در این کشور ابراز خوشبینی کرد. مارتین گریفیتس امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که شورشیان حوثی تمایل قوی برای صلح نشان داده و پیشنهادهای محکمی را برای رسیدن به صلح در یمن مطرح کردند. این مقام ملل متحد افزود که قرار است او با عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهور یمن، در شهر جنوبی عدن نیز ملاقات کند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به حمایت از رئیس جمهور هادی در برابر شورشیان حوثی که ایران از آنان حمایت می کند از 3 سال به این سو می جنگد. ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، می گوید که گفتگوهای سیاسی و برقراری آتش بس در جنوب سوریه باید اولویت داده شود. این مقام اردنی که برای ملاقات با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به مسکو رفته است، همچنین افزود که مناطق جنوب سوریه در معرض بروز یک فاجعه بشری قرار گرفته. وزیر خارجه اردن با همتای روسیه‌اش گفت که وضعیت در جنوب سوریه موجب نگرانی جدی اردن شده و این وضعیت باید هرچه زودتر حل گردد. اردوی سوریه با حمایت نظامی روسیه عملیات بازپسگیری مناطق جنوب سوریه را از شورشان سوری آغاز کرده است. شورشان سوری مستقر در این مناطق دیروز دور تازه مذاکرات را با افسران نظامی روسیه آغاز کردند تا روی تسلیم کردن اسلحه‌شان و ورود پلیس نظامی روسیه به این مناطق به توافق برسند. نجیب رزاق صدر اعظم پیشین مالیزیا امروز به سوی استفاده از قدرت و دست داشتن در فساد متهم شد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
نجیب رزاق که حدود یک دهه صدر اعظم مالیزیا بود دیروز توسط پلیس این کشور دستگیر شد. آقای رزاق حدود دو ماه پیش در انتخابات پارلمانی این کشور در برابر مهاتیر محمد شکست خورد. اتهامات فساد علیه نجیب رزاق زمان مطرح شد که حدود 3 سال قبل صدها میلیون دلار از حساب بیت المال مالیزیا به حسابهای بانکی شخصی آقای رزاق انتقال داده شد. نجیب رزاق دست داشتن در فساد را رد و بر بیگناهی خود تاکید کرد. قرار صدر اعظم پیشین مالیزیا در 18 فوریه سال آینده میلادی محاکمه شود.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو و واشنگتن توافق کردند که پس از ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده نیز با هم دیدار کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 16 جولای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسینکی پایتخت فنلند ملاقات کند. وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو ابراز امیدواری کرد که جلسه سران آمریکا و روسیه بتواند زمینه صحبت‌های سری رهبران دو کشور را در مورد همه مسائل که بر روابط واشنگتن و مسکو سایه افکنده مساعد کند. آقای لاوروف افزود که ملاقات او با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به دلیل مصروفیت‌های کاری آقای پامپیو پس از دیدار ترامپ و پوتین انجام خواهد شد. و یک کشتی حامل 60 مهاجر امروز پس از آن در شهر بارسلونای اسپانیا لنگر انداخت که ایتالیا و مالتا به این کشتی اجازه لنگر انداختن را ندادند. این کشتی مربوط یکی از سازمان‌های بشردوستانه اسپانیا بوده و این مهاجران را از آب‌های مدیترانه نجات داد. این دومین بار در یک ماه است که پدرو سانچس، صدر اعظم حکومت سوسیالیستی اسپانیا، کشتی حامل مهاجران را که مالتا و ایتالیا از پذیرفتن آن امتناع کردند، می‌پذیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هفته گذشته تصمیم گرفتند تا امنیت مرزهای بیرونی خود را افزایش داده و پول بیشتر را در کشورهای شرق میانه و شمال آفریقا به خاطر کاستن شمار مهاجران از این کشورها مصرف کنند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم گزارش‌های برنامه پیشکش می‌شم. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی در ولایت‌های بلخ، جابجان، سرپل و فاریاب برای رهایی نظام الدین قیصاری، قماندان پلیس ولسوالی قیصار فاریاب مظاهره کردند. اعتراض کنندگان با بسته کردن مسیر شارهای شمال کابل در جابجان و همچنان در فاریاب با آتش کشیدن ساختمان ولایت و در پی شلیک نیروهای امنیتی یک تن جان باخته و یک تن دیگر هم زخم برداشت. جزئیات بیشتر را میرویس بیژن پیشکش میکنه.
تظاهرات در ولایت فاریاب در شمال افغانستان پس از آن به خشونت گرایید که اعتراض کنندگان با شعارهای ضد حکومتی خواستار رهایی نظام الدین قیصاری شده و در مقابل مقام ولایت و ریاست امنیت ملی این ولایت سنگ پرتاب کردند و سپس ساختمان این ولایت را با آتش کشیدند. محمد نعیم و عبدالوهاب از معترضان در فاریاب به صدای امریکا گفتند:
آمده قماندان قیصاری رها نشه، مردم دست به خشونت میزنن، مردم دوایرهای دولتی را بسته میکنن، آتش میزنن، آن گونه مسئولیت به دوش خود حکومت مرکزی خواهد بود.
مسئولیت به دوش دولت است. ما از بیشتر تظاهرات خود ادامه میتیم. خشونت شد، کشته شد، هرچه شد به دوش دولت است.
معترضین با انتقاد از بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی نیروهای اردوی ملی میگویند که آقای قیصاری در جریان بازداشت مورد لاتکوب قرار گرفته و غیر قانونی به کابل فرستاده شده است. عنایت الله بابر فرهمن، عضو جنبش اسلامی و رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری، در گردهمایی اعتراضی در ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت:
نقطه‌ای که اینا از داخل سالون قماندانی لوای فاریاب آقای قیصاری را دستگیر کردند، به نهایت لاتکوب زیاد کردند و چندین نفر کماندو لاتکوب میکردند. سه تن از نزدیکای محافظینشان را شهید ساختند، چندین تن از زخمی ساختند و تا زمانی که به کابل انتقال داده میشد بالای از لاتکوب جریان داشته، وضعیت سی از او بسیار وخیم بر ما گزارش داده شده.
با این حال مقام های قول اردوی 209 شاهین از آمادگی ها برای مهار تظاهرات خبر داده، میگویند که این تظاهرات مدنی نبوده بلکه عمله بالای نیروها و تاسیسات دولتی بوده است. عنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به صدای آمریکا گفت که در پی هجوم اعتراض کنندگان به ساختمان ولایت و با آتش کشیدن آن یک مامور امنیتی کشته شده و ساختمان ولایت نیز از سوی معترضین با آتش کشیده شده است.
تظاهرات امروز را ما در به ماهیت یک حرکت مدنی مسالمت‌آمیز ما را قطعا حساب نمیتونم، به خاطر که یک حرکتی بودن که مسالمت آمیز نبود، حرکت مدنی گفته نمیشد، در بین از افراد مسلح بودند، اینا دست از ابتدای شروعش هم دست به خشونت زده بودند، بالای ریاست امنیت ملی هجوم برده بودند، فایر کردند، بالای قماندانی امنیه اونجا هجوم برده بودند و دست به سلاح بردند، حتی در قماندانی امنیه یک نفر ساتنمن پلیس هم شهید شدند، وارد ساختمان ولایت شدند، ساختمان ولایت را با آتش کشیدند و به اصطلاح هر آنچه که در درون ولایت بودن اینا را به تاراج بردن. اون زمان نیروهای ارتش وارد عمل شد.
از سوی هم مسئولین شفاخانه ولایتی فاریاب گفتند که در جریان این تظاهرات در پی شلیک های نیروهای امنیتی یک تن از معترضین کشته شده و دست کم 10 تن دیگر زخم برداشتند. معترضین در قطعنامه از ادامه اعتراضاتشان هشدار دادند. پس از بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به جنرال دوستم، هواداران این حزب تظاهراتشان را در چندین ولایت شمال افغانستان راه اندازی کردند. آقای قیصاری عصر روز دوشنبه در پی گفتگوی لفظی وی با اعضای جلسه امنیتی در میمنه مرکز ولایت فاریاب بازداشت شد. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در پیام از ترکیه ضمن رهایی وی از سوی حکومت از عرج و مرج و با چالش مواجه شدن برنامه‌های دولت به ویژه انتخابات در شمال این کشور هشدار داده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. درگیری داعش و طالبان مسلح در کنر با گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا وارد سومین روز شده. مقام ها در کنر میگن که در نتیجه این درگیری ها بیش از 200 خانواده آواره شدند. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن اسرت تقدیم میکنم.
فرید دهقان سخنگوی پلیس کنر میگوید که گروه داعش و طالبان مسلح از مدت 3 روز به این طرف در ولسوالی چپه در این ولایت با هم درگیر شدند. به گفته دهقان هر دو گروه مخالف مسلح دولت در نقاط مرتفع در چپه در مستقر شدند. سخنگوی پلیس کنر می افزاید که هر دو جانب در این درگیری ها تلفات سنگینی متحمل شدند، ولی به علت فعال نبودن شبکه های مخابراتی در محل رویداد آمار تلفات مشخص نشده است. از مدتی به این طرف در مناطق وطنی و دیگر مربوط به ولسوالی چپه در طالبان امارت و گروه داعش درگیرند. درگیری همین اکنون نیز به شکل وقفه‌ای ادامه دارد. جنگیان هر دو گروه بر نقاط مرتفع سنگر گرفته و بر یک دیگر گروه باری می کنند. آقای دهقان تایید می کند که به مردم محل آسیبی نرسیده است و نیروهای دولتی به ویژه اردو هنوز بر ضد این دو گروه متخاصم وارد عمل نشدند، اما در حالت آماده باش به سر می برند. به باور سخنگوی پلیس کنر، دلیل این درگیری میان داعش و طالبان تنها اعلام موجودیتشان است. در همین حال تا دو حمله جداگانه در مناطق مختلف ولایت کنر بر داعش و طالبان تلفاتی با دو گروه وارد شده است. دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید:
تفصیل خوبا خدا معلومات دقیق ندارم، خب دیروز ما ضربه هوایی اجرا شده بود، همونجا پدراتو نفر داشت از بین رفت و یک سال دیگه هم بالای سپر پولیس حمله کرده بوده شیطان همین سه نفر هم تلفات شمال ما بیارم میگه تانوس خبر ندارم بگه.
عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر نیز درگیری بین داعش و طالبان در چپ دره را تایید می کند، اما جزئیاتی به دست نمی دهد. داعش و طالبان مسلح تا حال از درگیریشان به رسانه ها حرفی نزدند. این بار اول است که جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولایت کنر با هم درگیر می شوند. پیش از این بارها در ولایت نگارهار این دو گروه درگیر شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفیر ایالات متحده امریکا در کابل با اشاره به انتخابات پیشرو گفته که آینده جایگاه افغانستان در انظار بین المللی در گرو تصمیم گیری رهبران حکومت، مردم و اقشار مختلف جامعه است. اما آگاهان با توجه به فرصت موجود اعتماد سازی مردم بر روند انتخابات ناممکن میپندارند. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
جان بس سفیر امریکا که در مراسم 242مین سالروز آزادی کشورش در سفارت این کشور در کابل صحبت میکرد، گفت که انتخابات پارلمانی امسال و ریاست جمهوری در سال آینده برای آینده افغانها مهم است. آقای بس تایید کرد که سیستم انتخاباتی افغانستان و تمام همکاران بین‌المللی که در این کشور حضور دارند جامع نیست، اما همین سیستم کنونی وضعیت را بهبود خواهد بخشید. اگر رهبران و شهروندان افغان این انتخابات را جدی نگیرند و یا هم هر کسی در این جامعه در پای برهم زدن این روند یا تعویق آن باشد، تأثیر عمیق و جایگاه افغانستان در انظار همکاران بین المللی خواهد داشت. سفیر امریکا گفت که او موارد متعدد را در رابطه با انتخابات میشنود. این که سیستم انتخابات عادلانه نیست، پروسه مهندسی شده است و نتیجه انتخابات مشروع نخواهد بود. اما آقای بس تاکید کرد که سیستم انتخاباتی افغانستان تا زمان بهبود نمییابد که مردم در انتخابات‌های پیشرو سهم نگیرند. با گفته سفیر امریکا، تصمیم در دست شهروندان افغان است. در غیر آن، انتخابات با چالش‌ها مواجه خواهد شد. آقای بس افزود: افغانستان در 40 سال گذشته قهرمانان زیاد پرورش داده است، ولی حال زمان آن است که دموکراسی در این کشور پرورش یابد. سفیر امریکا در کابل تاکید کرد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم، فقر و خشکسالی در کنار افغانستان خواهد بود. در این حال کارشناسان سیاسی به این باورند که مدیریت سوء انتخابات های گذشته اعتماد مردم به این روند دموکراتیک را سخت آسیب زده است. علی امیری استاد علوم سیاسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نقش مردم در روند دموکراسی برجسته است، اما پیچیده شدن وضعیت مدیریت انتخابات های گذشته دموکراسی را در افغانستان با نوع خطر مواجه ساخته است.
فعلا به نظر من در فرصت موجود هیچ گونه راه حل کوتاه مدت وجود ندارد و چشمانداز روشنی از این که انتخابات های پیشرو، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سبب تحکیم دموکراسی و سبب جلب اعتماد عمومی شود وجود ندارد.
با این حال کمیسیون مستقل انتخابات بارها تاکید کرده است که این روند تا حد امکان شفاف و همگانی برگزار خواهد شد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات، از 25 حمل تا 11 سرطان بیش از 8 میلیون واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، در قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. قربانیان بدرفتاری جنسی اطفال از واتیکان خواستند تا اسقف استرالیایی را که به حد اکثر مجازات 12 ماه حبس برای مخفی نگه داشتن بدرفتاری جنسی با کودکان در سالهای 1970 محکوم شده از کار برکنار کنند. فیلیپ ویلسون، اسقف مرکز استرالیای جنوبی، یکی از کاتولیک های ارشد در جهان است که به این خلاف‌ورزی محکوم و مجازات شده. فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا از سیدنی، در این مورد گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه می رسانم.
احتمال این که اسقف ویلسون به زندان برود کمتر است، اما او یک سال را در منزل خویشاوندانش بدون این که اجازه خروج از آنجا را داشته باشد سپری خواهد کرد و هر حرکت او تحت نظارت قرار خواهد داشت. این اعلام حکم محکمه در نیوکاسل در شمال سیدنی از طرف یک قاضی صورت گرفت. مکومله هیچ گونه پشیمانی از کتمان جرم کشیشانی که آزار جنسی را نسبت به پسران در منطقه وادی هنتر در شمال والز در سالهای 1970 مرتکب می گردیدند از خود تبارز نمی دهد. با ویلسون گفته شد که او با کمک اطفالی که به نزد او برای کمک و حفظ حیثیت کلیسا مراجعه می کردند نمی رسید. با تعقیب محکومیت او در ماه می این مقام مذهبی کاتولیک 67 ساله از مقامش منحیث اسقف اتلید کنار رفت. قربانیان این بدرفتاری از جانب مقامات کلیسای کاتولیک اکنون می گویند هرگاه او از مقامش استعفا نکند باید پاپ فرانسیس او را خلع کند. قرار گزارش ها نارضایتی های نیز در خصوص مجازات ویلسون وجود دارد. پیتر گوگارتی که مورد آزار وضعیت جنسی توسط یک کشیش قرار گرفته است می گوید که باید با او جزای سنگین تری داده می شد. گوگارتی می گوید
I'm disappointed because I really think that this offense deserves a full custodial sentence and I think for someone like me
به فکر من این گونه جرم سزاوار حبس را داشت. برای من که از این مسئله رنج میبرم و میکوشم در مورد مثبت فکر کنم خیلی آزاردهنده است. زندگی کردن در خانه خواهرش برای 6 ماه کدام جزای محسوب نمیشود.
اسقف ویلسون این اتهامات را بر خود رد میکند و تاکید میورزد که او به خاطر ندارد که کسی در مورد این بدرفتاری ها با او مراجعه کرده باشد. وکیل مدافعش می خواهد تا قضیه او از طرف محکمه مسترد شود زیرا موکل او به مرض آلزایمر مبتلا می باشد. مقامات کلیسای کاتولیک در استرالیا گفتند که این مجازات که از طرف محکمه داده شده است می تواند تا اندازه برای کسانی که از عمل کشیش ها رنج می برند نوع التیام باشد. سازمان های کاتولیک مورد انتقاد کمیسیون سلطنتی قرار گرفتند زیرا آنها طی 6 سال مصروف تحقیق در مورد آزار و اذیت جنسی اطفال از طرف کشیشان می باشد. مالکم ترنبل صدراعظم استرالیا گفت این مسئله یک سانحه به سطح ملی است. او نیت دارد که در ماه اکتبر به این ارتباط از تمام قربانیان در این مورد معذرت خواهی کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ایالات متحده آمریکا امروز 242مین سال روز استقلال کشور تجلیل میشه. 4 ماه جولای که مصادف با روز کسب استقلال ایالات متحده از امپراتوری پیشین بریتانیاس با رخصتی ملی برگزاری میله‌ها، رسم گذشت، آتش بازی و سایر محافل در سراسر کشور جشن گرفته میشن. رئیس جمهور ترامپ هم امروز با شماری از خانواده‌های نظامی آمریکا در قصر سفید دیدار کرده. معلومات بیشتر در مورد چگونگی تجلیل از این روز و تفاوت او با سالهای گذشته را سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
هیچ چیز دیگر مانند این آتشبازی های 4 جولای امریکاییان را با هم یک جا ساختن نمی تواند و این لحظه بازتاب دهنده اساسات دموکراتیک است که این کشور بر آن بنا نهاده شده است. جنبه عملی همین اساسات دموکراتیک اخیراً در جاده های این کشور بیشتر به نظر می رسد. به شمول این راه پیمایی ها که هدف آن اعتراض در برابر پالیسی های مهاجرت می باشد. در این حال، تلاش و بحث‌ها در مورد انتخاب جانشین انتونی کندی یکی از قضات سر محکمه نیز انقسام فکری میان امریکاییان با شمول قانونگذاران را بیشتر ساخته است.
صدای مردم بلندتر می شود. دونالد ترامپ پادشاه نیست. هیچ کس نمی تواند که قبل از کسب اعتماد مجلس سنا با سر محکمه را پیدا کند.
سر و صدای حامیان رئیس جمهور ترامپ شخصی که با بازگرداندن عظمت امریکا تعهد کرده بود نیز بلند می باشد.
ما افتخار خود را دوباره به دست می آوریم. ما وظایف و ثروت خود را دوباره به دست می آوریم. و برای ادبای این کشور عظیم ما رویاهای قشنگ امریکای خود را دوباره به دست می آوریم. در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تفاوت نظر سیاسی با شمول تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 بیشتر شده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشتر امریکاییان طرفدار این تحقیقات می باشند. اما تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه آن را عامل تفرقه می دانند.
هر چیزی که است آن را پایان بدهید، زیرا این کشور را متفرق می سازد.
آلن لیچمن، مورخ در پوهنتون امریکن، می گوید که انقسام سیاسی در این کشور یک واقعیت است، اما می افزاید که در بعضی موارد به حراس مبدل می شود.
مردم طوری احساس می کنند که گویا به خاطر عقاید سیاسی، جنسیت، نژاد و یا مذاهبشان دیگر مربوط این کشور نیستند. ما در یک مدت زیاد از تاریخ امریکای معاصر چنین چیزی را احساس نکرده ایم.
اکثرا امریکاییان دوست دارند تا روز استقلال این کشور را به دور از سیاست تجلیل کنند. اما بسیاری نگرانند که با انقسام سیاسی روزافزون، دریافت وجه مشترک در یک کشوری که دموکراسی در آن نیرومند و در عین حال تحت فشار قرار دارد مشکل می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بالم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با پالیسیش در مورد وضع مالیات بیشتر بر اموال تجارتی خارجی شدت بیشتری به خرج داده و تاکید میکنه که اقدام منجر به داشتن معاملات بهتر تجارتی بر مردم آمریکا میشه. در رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل تقدیم میکنه.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز هشدار داد که مشاجره فعلی روی معاملات تجارتی با ایالات متحده می تواند به یک جنگ تجارتی مبدل گردد.
ما حالا مالیات بر آلومینیوم و فولاد داریم. مذاکرات ما جدی است. چنین معلوم می شود که بر واردات موتر از امریکا نیز مالیات وضع خواهد شد. خانم ها و آقایان، این حرکت خصوصیت یک جنگ تجارتی را دارد. من کلمه دیگری را نمی خواهم استفاده کنم. ارزش دارد تا هر تلاشی را برای خونسا ساختن این اختلافات و ستیزه انجام دهیم تا به جنگ تجارتی مبدل نگردد. ولی یقینا باید تلاش از هر دو طرف باشد.
اظهارات خانم مارکل یک روز بعد از آن صورت گرفت که شرکای عمده ایالات متحده به شمول اتحادیه اروپا، چین و ژاپن نگرانی عمیق خود را در مورد امکان وضع بیشتر مالیه بر موترها و پرزه‌های آن ابراز داشتند. رئیس جمهور ترامپ پس از تهدید کردن شرکای ایالات متحده در مورد وضع مالیات بیشتر، توجه را به سازمان تجارت جهان معطوف داشته است.
آنها سالهای سال با ما بسیار روش بدی کردند. از همین رو ما بسیار در یک وضع نامساعدی با سازمان جهانی تجارت هستیم. اکنون چیزی را طرح نمی کنیم، اما اگر با ما روش مناسب نکنند ما کاری انجام خواهیم داد.
این اظهارات آقای ترامپ پس از آن صورت گرفت که به اساس گزارش‌های خبری رئیس جمهور ترامپ پیشنویس مسوده را ترتیب کرده است که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا میزان مالیه گمرکی را در حلقه خارج از صلاحیت سازمان تجارت جهان تعیین کند. با این حال شرکای ایالات متحده هم اکنون اقدامات بالمثل را در مورد وضع مالیه بر مال و تجاره امریکا اتخاذ کردند. قرار است اتحادیه اروپا واردات فولاد از امریکا را به زودی محدود سازد.
این همواره به حکومت ایالات متحده واضح بوده است که اگر آنها مالیه را بر آلومینیوم و فولاد وضع کنند، ما آن را غیر قانونی و خلاف مقررات مؤسسه تجارتی جهانی می دانیم و عواقب در پی خواهد داشت.
در اشاره به چین باید گفت در حالی که کشورنگران احتمال وضع بیشتر مالیه به موتر و پرزجاتش از جانب ایالات متحده است، اما اداره رئیس جمهور ترامپ با کمپانی ZTI که بزرگترین کمپانی مخابراتی چین است اجازه داده تا بعض تجارت ها را در ایالات متحده انجام بده. دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونید بازپخش برنامه‌های دری و پشتی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.